نقد بدم.
کی میا؟ خودتی مادر؟
سلام انار خانم.
سلام عزیزکم، خیلی وقتی بی خبرم ازت. خوبی کیمیا خانوم؟
نه هستم.
چی کار میکردی عزیزم؟ شم روشن میکردی؟
بله اومدم آشتی.
با کی؟
بسش مامانم حالش خوره خوب نیست.
ای داده بر من، وای بر من که از وقتی از این محل رفتی ازتون خبر نگرفتم.
انار خانوم
جانم،
اگه مامانم اینه بابام پناهم بذاره.
خدا نکنه عزیزم، از این حرفا نزن، خدا رحمت کنی بابا تو. ببینم مامانت الان تو چه وضع حالی دخترم؟
خوب نیست، باید عمل بشه.
ایداد ایداد، وقت داری تا خونه ما پیاده بری؟ مسیرت این وریه؟
اینقدر حالم بده که اصلا مسیر ندارم.
خدا نکنه مسیر نداشته باشی عزیزکم. بیا بریم، بیا بیا، ایشالله مامانت خوب میشه، نگران نباش. نگفتی شم چه ربطی به آشتی داره؟ با کی داری آشتی میکنی؟
میگن شم روشن کردن خوبه دیگه انار خانم، نه؟
واسه همین داشتی جلو در مسجد شم روشن میکردی؟
بله، از یکی شنیدم اگه جلو در مسجد شم روشن کنم حجت میگیرم.
البته که شم روشن کردن جلو در مسجد از رفتارای دینی ما نیست دخترم، ولی به خودی خودش قشنگه، من خوشم میاد از این کار.
من واسه آشتی شم روشن کردم.
آها، نگفتی آشتی با کی؟
با خدا. بابون که از دنیا رفت با خدا قهر کردم، الان گفتم
چون مامانت مریضه اومدی آشتی. آره
نمیدونم، فقط میدونم که میخوام با خدا آشتی کنم. از وقتی باش قهر کردم حالم خیلی بده.
حالا چی کار میخوای بکنی با جراحی مادرت؟
از پس از این هاش بر نمیام، خیلی ناامیدم. آخ
این روزا هممون مشکل داره، نگم برات از مشکلاتم دختر.
خدا بد نده، چی شده انار خانم؟
میای بالا یه چایی با هم بخوریم و یکم گپ بزنیم؟
مزاحمتون نمیشم؟
مزاحم بودی که تعارفت نمی کردم عزیزم، بیا.
چرا که نه، دلم هم باز میشه باشم.
یاد اون روزایی که تو این محل بودین بخیر.
واقعا یادش بخیر، بابام بود، مامانم هم حالش خوب.
خسته شدی کیمیا جونم؟
نه من لذت میبرم.
چقدم دست تنده ماشالله، حویج خورد کردن مهارت میخواد.
آخه میدینی من عاشق ترشی درست کردنم، اصلا خبر نداشتم شما تو خونتون ترشی و مربا اون چیزا درست میکنی.
از وقتی حاج آقا از دنیا رفت من تو خونه ترشی و مربا درست میکنم و به یه سری مشتریه ثابت هم میفروشم. فروشم هم خوب، خدا رو شد
خدا رحمتشون کنه، خیلی خوبه که کار میکنی.
علی خوب دیگه میدونی چیه، لنگ موندم.
یعنی چی؟
یه وقت دستشم کمکم میکرد، چند روز پیش به سلامتی عقدش بود، رفت سر خونه زندگی، من موندم و من دست تنها نمیتونم گویم، من باید جمعش کنم، تنهایی از پس سفارشو بر نمیام دیگه.
خیلی حیف انار خانم.
چی کار کنم عزیزکم، به هر کی میگم بیا برام کار کن یه بهونه میاره. تازه دستمزد 6 ماه هم پیش پیش میدم.
چرا بهونه میارن آخه؟
جوونای امروز دور از جون خودت راحت طلب شدن دخترم، کار کم و پول زیاد میخوان.
انار خانم
جانم،
میگم مثلا شما چه توقعی از شاگردتون داری؟ میخوان چی کار کنه براتون؟
چی کار کنه؟ دقیقا همین کاری که تو الان داری برام میکنی.
یعنی من میتونم بیام
خب اگه قبول کنی که عالی میشه، خیلی خوب میشه. همین پس فردام حقوق 6 ماهو میرزم به حسابه.
میگم نکنه به خاطر اینکه دیدین مشکل دارم.
چه ربطی داره دخترم؟ چی میگی؟ دارم میگم من دست تنها موندم.
من هستم.
خدا رو شکر میتونی با این پول مامانتو ببری برای عمل. گفتی هزینه چقدر؟
بیمارستان دولتی حدوداً 10 تومن.
خب پولم اضافه میاری. میدونی چیه، هم من از این درد سر میام بیرون، هم کار تو را میاده. اصلا خدا خواسته که امروز به هوای یه شم جلو در مسجد با هم روبرو بشیم و گره از کار جفتیمون باز بشه.
خدا رو شکر. من برم به مامانم یه تلفن بکنم، حتما خیلی خوشحال میشه.
برو برو خبر خوشو بهش بده دخترم. خدایا منو ببخش، هر جوری دیگه که میخواستم این پولو به این دختر برسونم قبول نمی کرد دیگه. خدای جان کمک کن، حالا که برای اولین بار یکی داره کنارم کار میکنه، سفارشام بیشتر بشه و برکت بیشتر بیاد تو زندگی من و این دختر.
من یه بقالی دارم، مغازم کوچیکه اما برکتش زیاده. شاید به این خاطره که هر جنسی که میاد مغازم اول ضدعفونی میکنم بعد میدم دست مشتری، اینجوری خیالم راحته.
این روزها بیشتر کارا تعطیله اما کار ما نه، توی داروخونه هر روز برامون با کلی مشتری که مریض شدن شلوغه، به امید اینکه این داروها مراجعامونو زودتر خوب کنه تا خستگی ما با سلامتی اونا از بدنمون بیرون بره.
گوش به زنگ بودن کار هر روز منه، چون من یه آتش نشانم، مخصوصا تو این موقعیت که مردم درگیر مریضی هن. نهایت سعیمو میکنم خطر دیگه تهدیدشون نکنه. تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت
تو این
باش.
روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
Thank you.
میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
اجتماعی که
اصلا اون بحثی
تفکر انتقادی به گونه یه
و ساختارهای اجتماعی
سوژه بگون کرد اصلا دوام دیست که نقد مدرن به این
تعریفی که از رعلی یا واقع گرایی بود
داره این هست که باید بگی تا یک جامعه
باید این کار رو چرا
نقد و نمایش.
به نام خدا. سلام، امشب نیز همچون دیگر شبهای هفته با دیگر برنامه‌ای از سری برنامه‌های نقد و نمایش با شما خواهیم بود. امشب شما عزیزان شنونده آخرین بخش از نمایش دایوانیا خواهید بود. در متن نمایشنامه دایوانیا از ابتدا نشانه های کلامی زیادی دیده می شود که چخوف در قالب آنها بی پروا و به صورت عیان حساری را که آدم های نمایشنامه در آن قرار گرفتند به خوبی عیان می کند. از همان اوان و آغاز نمایشنامه با فضا و حالتی بسیار سرد روبرو هستیم. آدم‌هایی که از گذشته خود بسیار غمگینند و این بازنمایی کلامی به تناوب در دیالوگ‌های شخصیت‌های مختلف پدیدار می‌شود. اولین شخصیتی که بر این باور سهم می‌گذارد دکتر آستروف است. او در پرده نخست با شخصیت دایی گفتگو می‌کند و در این دیالوگ بیان می‌دارد که در تمام این سالهایی که مرا میشناسی یک روز راحت و آزاد نگذراندم. برای همین است که شکسته شدم. زندگی خودش ملال انگیز و احمقانه و مزخرف است. این زندگی آدمی را در خودش غرق میکند. این نگاه چندی بعد توسط دایوانیا نیز بیان میشود. او در نقطه ای ایستاده که میتواند با نگاهی به گذشته پوسته روزمرگی را شناسایی کند، اما توان گریز از آن را ندارد. برخلاف آنچه در روایت حاصل میشود، رویداد مطرح شده در دایوانیا آدمها را به صورت پله‌ای بالا نمیبرد، بلکه این پله آنها را از نقطه الف به نقطه ب برده و دوباره به نقطه الف باز میگرداند. و این نگاه از منظر پارادایم روایت در نمایشنامه های مدرن به یک الگو بدل می شود. گذار یلنا از زندگی وانیا و آستروف همچون یک فاجعه نمود پیدا می کند. و صدای دور شدن کالسکه چونان نوستالژی تلخی بر زندگی آنها سایه می افکند. آنچه از تکرار در زندگی در نمایشنامه همچون دایوانیا مطرح می شود، بعدها توسط نویسندگان ابزورد نیز مورد تأکید قرار می گیرد. چخوف فارغ از انگاره های تکنیکی از منظر تفکر نیز بر نویسندگان نسل ما و پس از خود نیز تأثیر گذاشته. نمایشنامه های او آثاری هستند برآمده از نومیدی و هراس، آثاری که اراده و عمل به دلیل از همگسیختگی روانی و اجتماعی تقلیل یافتند و بدل به واگویه هایی می شوند که هدفشان نه برقراری ارتباط، بلکه صرفاً گذران زندگی و مرور خاطرات است و در این فرایند همچون خوره‌ای می شوند که خود را می خورند و از ناکامی خیش برای ادامه حیاتشان تغذیه می کنند. آخرین قسمت از نمایش این هفته دایوانیا آماده پخش که میشنوید.
دایوانیا، نویسنده آنتون چخوف، مترجم هوشنگ پیرنظر، تنظیم کننده برای رادیو جواد پیشگر، سردبیر نادر برهانی مرند. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: مینا شجاع، رضا عمرانی، اکبر زنجانپور، احمد گنجی، علی عمرانی، شهین نجفزاده، بهناز بستاندوست، مهین نصری، محمد یگانه. کارگردان اکبر زنجانپور، گوینده مریم نشیبا، افکتور فرشاد آذرنیا، نوازنده گیتار دانیال صادقی، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده مهتاب امینی.
به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز، با آخرین قسمت از مجموعه نمایشی دایوانیا در خدمتتون هستیم. داستان این نمایش در ملک الکساندر سربریاکوف که از همسر اولش برای او مانده می گذرد. شخصیت های این اثر هر کدام از زندگی و وضعیت خیش ناراحتند. دکتر آستروف دوست نزدیک وانیا که به جنگلداری علاقمند است و نابودی جنگل ها را توسط مردم خطری جدی بر آینده بشر می داند، از زندگی خود گله‌مند است و آن را احمقانه و ملال انگیز می خواند. وانیا و خواهرزاده سونیا اداره امور املاک را بر عهده دارند. وانیا به موجود تنبلی تبدیل شده و همه کارها بر دوش سونیا افتاده است. سربریاکوف که بعد از مدتها به ملک خود آمده، تمام وقتش را به نوشتن درباره هنر می پردازد. استادی بازنشسته که به عقیده وانیا به هیچ وجه لایق عناوینی که به او داده اند نیست. سونیا به دکتر آستروف علاقمند است، اما دکتر توجهی به او ندارد. سونیا از یلنا می خواهد که در این باره با وی صحبت کند، ولی باز هم پاسخ منفی است. سربریاکوف در نشستی که همه اعضای خانواده حضور دارند اعلام می کند که خانه را بفروشند و با سود پول زندگی خود را تأمین کنند و ویلای در فنلاند خریداری کنند. وانیا به شدت عصبانی می شود و او را تهدید به مرگ می کند. سربریاکوف و یلنا علی‌رغم اصرار سونیا برای آشتی پدر و دایی خود وانیا تصمیم می گیرند از این خانه بروند. اعضای خانواده نیز از برخورد تند وانیا نسبت به سربریاکوف ابراز ناراحتی می کنند. یأس و ناامیدی و استیصال چنان در وجود وانیا شدت می گیرد که قصد خودکشی می کند. حال ادامه داستان.
ایوان پتروویچ، تو اینجایی؟
آره یلنا، توی اتاق خودم.
ما داریم حرکت میکنیم.
خب حالا من باید چی کار کنم؟
برو پیش الکساندر، میخواد با تو حرف بزنه. برو دایی جان، بیا بریم. تو و پدرم باید آشتی کنیم، حتما باید این کار بکنین. بیا.
ولی
خواهش میکنم دایی جان، بیا. میبینی دکتر آستروف و از این خونه رو میبینی؟
بله، من متاسفم.
من از اینجا میرم.
به این زودی؟
این وضع دیگه قابل تحمل نیست.
شما که آدم صبوری هستین، پس بهتره کمی بیشتر فکر کنی.
نه نه، چون دیگه هیچ انگیزه‌ای برای موندن توی این خونه ندارم.
بسیار خوب،
قریس که منتظره.
خداحافظ.
قول داده بودین که امروز از اینجا برین.
بله یادمه.
پس چرا نرفتین؟
میرم، فقط خیلی دلم میخواست شما رو.
فراموش کنین دکتر، من باید.
یعنی پیشنهاد من برای ملاقات در مزرعه اینقدر وحشتناک بود؟
بله خیلی.
بهتر بود میموندی. چی میگی؟
نه نه،
من فردا توی مزرعه منتظرت هستم.
نه، این موضوع تموم شده است و به همین دلیلی که اینطور بدون ترس و واهمه بهتون نگاه میکنم.
واقعا نمیدونم چی باید بگم.
فقط یه خواهش از شما دارم، درباره من بهتر قضاوت کنین. دلم میخواد به من احترام بذارین.
بله حتما، اما منم از تو میخوام اینجا بمونی. چرا نمیفهمی؟ تو این دنیا کاری انجام نمیدی، توی زندگیت هدفی نداری، به چیزی اونطور که باید فکر نمیکنی و خیلی زود تسلیم احساسات میشی.
همیشه انقدر زود درباره آدمو قضاوت میکنی.
تو میخوای به خارکوف یا کرسک بری، اما چطور میتونی طبیعت اینجا رو با اونجا مقایسه کنی؟ طبیعت اینجا شاعرانه است، زیباست، حتی پاییزش هم زیباست، با جنگل‌ها، خونه‌های دهاتی نیمه ویرانش به سطح تورگنیف و همه چیزایی که کمتر جایی بشه مثلش رو دید.
شما منو عصبانی میکنین دکتر آسروف، اما با این همه مطمئن باشین از شما به خوبی و خوشی یاد میکنم.
متشکرم.
شما آدم جالبی هستین، اصالت دارین.
خوبه، خوشحالم که اینطوری درباره من فکر میکنین.
قبل از رفتن باید یه چیزی رو بهتون بگم، اونم به خاطر اینکه دیگه همدیگر رو نمیبینیم.
خوشحال میشم بشنوم.
واقعیت اینه که من یکم شما رو دوست داشتم و الانم تقاضا میکنم مثل دوتا دوست با هم دیگه خدافظی کنیم. در ضمن میخوام از من خاطره بدی نداشته باشی.
بله حالا دیگه بهتر بری، موجود خوشقلب و خوبی به نظر میاد و شخصیت عجیبی دارین، یعنی چیزی در وجود شماست که عجیب به نظر میاد.
خودم اینطور فکر نمی کنم.
وقتی با الکساندر شوهرتون به اینجا آمدین هممون کار میکردیم، زحمت میکشیدیم، محصول برداشت میکردیم و خیلی کارهای دیگه، اما کم کم ناچار شدیم کارامونو ول کنیم و تموم تابستون به شما و نقلس شوهرتون برسیم. تنبلی و کاهلی شما دو نفر به ما هم سرایت کرد و آلودمون کرد. وجود شما در اینجا باعث شد که من یک ماه دست به سیاه و سفید نزنم، هیچ کاری نکردم، در حالی که مردم مریض بودن و دهقان‌ها گوسفنداشون رو توی جنگل‌ها و باغ‌های من می‌چروندند. نهال‌های جوون من از بین رفته. من فکر می‌کنم هر جور شما و طوفان پا بذارین خرابی به بار میارین. البته شوخی می‌کنم. با این وصف من مطمئنم که اگه اینجا مونده بودین خیلی چیزا نابود می‌شد و کار من ساخته می‌شد. و مسلماً شما هم خوش نمی‌گذروندین. بله. بریم. کمدی پایان بود.
این میز شماست؟
بله اون میز کوچیک مال منه.
این مداد رو به عنوان یادگاری برمیدارم.
همین؟
بله فقط همین.
واقعا عجیبه.
چی؟
ما دوستان خوبی بودیم و حالا ناگهان بدون هیچ دلیلی همدیگر رو نمیبینیم. دنیا همیشه همینطوری بوده.
به هر حال امیدوارم خوشبخت بشین و روزگار خوبی داشته باشین.
منم آرزو میکنم هر جا که هستیم بهتون خوش بگذره و سعادتمند باشین.
من دیگه باید برم. باید برم.
بله بله عجله کنین، کالسکه حاضره، باید هرچه زودتر حرکت کنین.
خداحافظ دکتر آسروف.
تمام شد.
انگار آشتی کرده.
بله به نظر که اینطور میاد.
باید گذاشته رو فراموش میکنیم.
بله
بعد از این اتفاقی که افتاد باید همه چی رو فراموش کنیم.
حتما پروفسور حتما.
تو این چند ساعت گذشته اتفاقاتی که افتاد و همه چیزایی که در درون من گذشت میتونن عنوان موضوعی بشن که بنویسمشون. رساله جامعی درباره هنر زیستن برای استفاده نسل‌های آینده.
من مطمئنم که موضوع خیلی جالبیه و حتما چاپش میکنن.
بله قطعا.
ایوان پتروویچ، من با کمال خوشبختی عذرخواهی شما رو میپذیرم و خودم هم از شما عذرخواهی
بهتر نیست هم دیگر رو ببوسیم پدر جان؟
بله چرا که نه.
من مقرری شما رو مثل گذشته براتون میفرستم و همه چیز مثل گذشته پیش خواهد رفت، مطمئن باشی.
متشکرم ایوان.
سونیا عزیزم بذار ببوسمت، موقع خدا بزی. ای کاش میموند. نه نه سونیا، خواهش میکنم دیگه حرفشو نزنی. باشه
مادر.
الکساندر یادت باشه یه عکس تازه بندازی و برام بفرست، خودت میدونی چقدر برام عزیزی.
باشه باشه یادم میمونه.
حضرت اشرف ما رو فراموش نکنین.
نه تلگین، نه، من همیشه به یادتون هستم سونیا دخترم.
بله پدر.
برات آرزوی سعادت میکنم، خیلی مواظب خودت باش.
چشم.
جناب دکتر استروف.
پروفسور،
مصاحبت با شما برام مسرت انگیز بود و غنیمتی ارزشمند. متشکرم. من برای طرز فکر شما، احساسات و جدیت و علایق شما در زندگی احترام